از کتاب شریف اصول کافی اثر مرحوم شیخ کلینی تقدیمتون میکنیم. جابر از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که اون حضرت فرمودند خداوند از عزوجل مهربان است و مهربانی را دوست می‌دارد و برای مهربانی پاداشی می‌دهد که برای خشونت نمی‌دهد. تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. در پناهش موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی‌شود.
بله بسیار خوب. دوستان عزیز، همراهان گرامی، برنامه مرواریدهای ساختگی بود که تقدیمتون شد. اما ساعت 16:04 بعد از ظهر هست و پرسمان تاریخی حدود 45 دقیقه تقدیمتون میشه. پاسخهای مرحوم استاد پیشوایی رو در جواب پرسش‌های تاریخی شما پخش میکنیم. خدا رحمت کنه استاد پیشوایی عزیز رو. آقای عابدینی آماده هست؟ بله، بریم با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی. سلام و درود بر شما شنوندگان فرهیخته. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. امیدوارم که تا پایان فرصت این برنامه با ما همراهی بفرمایید. سوالات تاریخی شما رو پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم این برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمتم.
خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با پرسمان تاریخی در میون بگذارید، از طریق شماره های روابط عمومی رادیو معارف این کار امکان پذیره. 329-10-551 و 329-10-552 پیش شماره 025 هم که پیش شماره شهر قم هست. اما اگر مایل هستید که از طریق پیام کوتاه برای ما سوالتون رو ارسال بفرمایید، یا اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید که میخواید با ما در میون بگذارید، شماره 30553 در اختیار شماست. عدد 304 هم به عنوان شناسه پرسمان تاریخی در آغاز پیامکتون فراموش نشه. با ما همراه باشید. اولین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
سلام علیکم خدمت استاد پیشوایی عزیز و مجری محترم. سوالی داشتم از حضورتون این که درباره قاضی نورالله ششتری هندی بی‌زحمت توضیح بفرمایید. علی امیدی هستم از قم.
بله، ما هم خدمت آقای علی امیدی سلام عرض می‌کنیم. از ایشون سپاسگزارم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره مرحوم قاضی نورالله ششتری پرسیدند. درباره شخصیتشون و زندگیشون بفرمایید.
قاضی نورالله حسینی مرعشی ششتری از علمای بزرگ دوران صفویه بوده.
بله.
و معاصر با مرحوم شیخ بهایی بوده.
بله.
و در 1019 به شهادت رسیده، در اوایل قرن 11 هجری به شهادت رسیده. در تعبیرشون بود که هندی، نه هندی نبوده، ایشون ششتری بوده منتها هجرت کرده بوده به هند. در هند به شهادت رسید و قبرش هم الان در هنده.
بله.
ولی اصلش هندی نبوده، اصلش ششتری بوده. مرحوم قاضی نورالله ششتری همچون که عرض کردم از علمای بزرگ شیعه زمان صفوی بوده و علمای ما، دانشمندان ما، کسانی که در زندگی نامه علمای شیعه کتاب نوشتن، یعنی تاریخ زندگی اونا را نوشتن، به قاضی نورالله ششتری که میرسن بسیار با عظمت و جلالت از او یاد میکنن.
بله.
به طوری که با این عظمت و جلالت از کمتر عالمی یاد میکنن. عالم بسیار بزرگی بوده و کتابهایی نوشته بوده که عمدتاً در دفاع از امامت و عقاید شیعه. بله. البته فقیه هم بوده. حالا به شرحی که عرض میکنم میتوانسته طبق فتاوای 5 مذهب قضاوت کنه، یعنی 4 مذهب اهل سنت و مذهب شیعه، به 5 بله. مذهب ایشون میتونسته قضاوت کنه.
ایشون دنده تسلط ایشون بر مبانی فقهیه
نشون میده.
بله،
که
همه فقهاست. بله،
چه بطوی بالای از فقاهت بوده.
درسته.
مرحوم قاضی نورالله ششتری هجرت کرده بوده به هند. اون زمان بعضی از علمای شیعه و همچنین شعرا رفته بودن هند. مرحوم قاضی نورالله ششتری رفته بوده در هند زمان اکبر شاه، معروف اکبر شاه از سلاطین مقتدر و خوشنام هند بوده.
بله.
زمان اکبر شاه بوده، ایشون هجرت میکنه به هند و آوازه علمی و عظمت علمی مرحوم قاضی نورالله به سمع اکبر شاه میرسه. اکبر شاه او را دعوت میکنه و پیشنهاد میکنه که قضاوت را عهده‌دار بشه، چون قاضی باید فقیه باشه، فقیه نباشه نمیتونه. در تاریخ اسلام از هر کس فرقی نمیکنه، از علمای شیعه یا اهل سنت، از هر کس به عنوان قاضی یاد میشه، یعنی فقیه بوده.
درسته.
مجتهد بوده. آوازه عظمت علمی قاضی نورالله ششتری را میشنوه، به او پیشنهاد میکنه که عهده‌دار قضاوت بشه. ایشون به اکبر شاه میگه که، البته ایشون تقیه میکرده، نمیدونستن این شیعه هست.
بله.
مرحوم قاضی نورالله میگه به سلطان، میگه که من به شرطی قضاوت را قبول میکنم که مطابق فقه فرق مختلف اسلامی من قضاوت کنم، نه بر اساس یه فقه.
بله.
من با این شرط قبول میکنم که برای مرافع محاکمه پیش من آمدن، اگر طرف مالکیه طبق فقه مالکی قضاوت کنم، حنفیه طبق فقه حنفیه، شافعی همینجور طبق فقه هر گروهی که مراجعه. بله. میکنن، من با این شرط قبول میکنم، سلطانم قبول میکنه.
درسته.
با تسلطی که به فقه همه فرق داشته، ایشون همجور قضاوت میکرده، ولی اگر شیعیان مراجعه میکردن مطابق فقه شیعه قضاوت میکرده، اگر میشنیدن و مطلع میشدن و اعتراض میکردن، میگفت که نه، این بر فقه، طبق فقه مثلا شافعیه، یعنی منطبق میکرد یا منطبق بود با یکی از فقه های اون فرق چهارگانه،
در واقع مستندات حکم خودش رو از فقه اونا اعلام میکرد
و بنابراین مشکلی هم نبوده. تا اون که اکبر شاه از دنیا میره و جانشین او جهانگیر شاه به حکومت و سلطنت میرسه، سعایت میکنن از قاضی نورالله ششتری پیش سلطان، میگن که این اصلا معلوم نیست بر چه اساسی قضاوت میکنه. او میگه که این از روز اول هم چنین شرطی کرده و میگن این شیعه هست، این رافضیه. میگه نه، این دلیل نمیشه، این از روز اول با این شرط قبول کرده.
بله.
زنین میشن به این و افرادی را به سلک شاگردای ایشون در می آورن و این شخص نفوذی تقرب پیدا میکنه و جز شاگردای او قرار میگیره و کم کم بسیار بسیار نزدیک میشه و مطلع میشه که ایشون کتاب مجالس المؤمنین را نوشته یا می نوشته.
بله.
حالا خواهم عرض کرد که یکی از کتابایشون کتاب مجالس المؤمنینه که
بله.
در واقع تاریخ شیعه و بزرگان شیعه و علمای شیعه است. الان هم نسخاش موجوده و کتاب بسیار خوبیه در موضوع خودش.
بله.
مطلع میشه که ایشون کتاب مجالس المؤمنین را در تاریخ شیعه نوشته و میگه که استاد از این نسخه به من بده و ایشون نمیده. این شاگرد با اصرار و الهام میگه این را بدید، من ببرم یه نسخه استنساخ کنم، اصلش به شما بدم، و ایشون نهایتاً اعتماد میکنه میده و این شخص میده، میره نسخه مجالس المؤمنین را در اختیار این سعایت کنندگان قرار میده و اونا به اطلاع جهانگیرشاه میرسانن و حکم قتل او صادر میشه و او را به فجیع‌ترین وضعی به شهادت میرسونه.
بله.
در مورد عظمت علمی مرحوم قاضی نورالله ششتری اضافه کنم که اجمالا عرض کردم که ایشون نوعا در دفاع از عقاید امامیه و شیعه یا در تبیین اونا کتاب نوشته و کتاباش موندگاره. از جمله کتابای موندگارشون علاوه بر مجالس المؤمنین که عرض کردم کتاب احقاق الحقه.
بله،
کتاب احقاق الحق کتاب دوره‌ای چیزی مثل القدیر منتها در دفاع از کل امامت و ولایت و تشیع. این را در رد کتاب فضل ابن روزبهان اصفهانی نوشته که او ردیه نوشته بوده به کتاب نهج الحق مرحوم علامه حلی به نام ابطال الباطل.
بله.
فضل ابن روزبهان اصفهانی کتاب نوشته بوده به نام ابطال الباطل در رد نهج الحق مرحوم علامه حلی.
بله.
و مرحوم قاضی نورالله ششتری هم احقاق الحق را در رد فضل ابن روزبهان نوشته.
بله.
همچنین کتابی داره مرحوم قاضی نورالله ششتری به نام السوارم المحرقه که در رد السواعق المحرقه ابن حجر هیتمی مکیه. از علمای مصر عالمی بوده به نام ابن حجر هیتمی مکی که در قرن دهم زندگی می‌کرده، البته از نظر علم عالم بزرگی بوده. کتابی نوشته که الان هم هست در بازار به نام السواعق المحرقه فرد علت بدعی و زندقه، یه همچه اسمی داره.
بله.
کتاب در رد به اصطلاح فرقای باطله و شیعه هم جز فرقای باطل نوشته و در واقع این کتاب به نوعی رد شیعه هست.
درسته.
السواعق المحرقه. مرحوم قاضی نورالله ششتری ردیه هم بر کتاب ابن حجر هیتمی نوشته به نام السوارم المحرقه.
بله.
بنابراین آثاری هم از ایشون مونده، آثار موندگاریه.
فکر میکنم مجالس ایشون و احقاق الحقشون معروف‌تر از دیگر است.
معروف‌تر از کتابای بله. دیگه است.
بسیار خوب.
و به مناسبت اون که ایشون را در اونجا در هند به شهادت رسوندن به شهید سالس معروف شده.
بله.
البته محل بحثه که وقتی گفته میشه شهید سالس کیه، مرحوم برقانینا رو هم ذکر میکنن ولی نوعاً میگن هر جا گفته میشه شهید سالس مقصود مرحوم شهید قاضی نورالله ششتریه.
بله، بسیار خوب.
اضافه میکنم که علاقمندان اگر بخوان از زندگی مرحوم قاضی نورالله ششتری یا امثالشون اطلاع پیدا کنن میتونن به کتابای مربوط به زندگی نامه علمای شیعه مراجعه کنن، مثل فواید و رضویه مرحوم حاج شیخ عباس قومی، مثل ریحانت الادب مرحوم مدرس، مثل روضات الجنات خونساری.
بله.
و امثال اینها.
بسیار خوب.
میتونن مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری پیدا کنن.
جناب استاد، ظاهرا مقبره ایشون در هند مورد محل زیارت شیعیان هست، در درست امروز هنوزم باقی است و شناخته شده؟
بله، هنوزم باقیه و در مسیر شهر آگرا به تاج محل در سال 1361 سفر تبلیغی پیش آمد برای ما به هند، یه گروه بودیم و خداوند توفیق زیارت قبرشون را نصیب ما کرد و در مسیر شهر آگرا که تغییر یافته اکبر آباده به نام همون اکبر شاه.
بله.
و از شهر اکبر آباد به سمت تاج محل، اون اثر تاریخی مشهور هند که میره، قبرشون سر راهه و ما رفتیم فاتحه خوندیم، یکی دو ساعت هم اونجا بودیم. بله، بقعه‌ای داره ولی غریبه و صحنی داره که علف رویده بود تا زانو، معلوم بود که مثلا مراجعه کننده ای نداره، ولی داخل بقعه و کنار زری خیلی مرتب تمیز و یک خادم شیعه داشت مادرم فهمید چی هستیم، خیلی احترام کرد، چای برای ما برد.
بله
بله، بقعه ای داره خوشبختانه و محل دفنش مشخص
شناخته شده است. بسیار خوب، رحمت خدا بر مرحوم قاضی نورالله و همه علمای بزرگ اسلام. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی همچنان تقدیم شما خواهد شد، همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
رادیو پیامکی
رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی درباره علامه مجلسی رحمت الله علیه پرسیدن که چگونه شخصیتی بوده. نوشتن آگه درست است که با دربار شاهان صفوی ارتباط تنگ و تنگی داشته و همین باعث برخی طعنه ها بر ایشان شده است. بفرمایید.
شخصیت بسیار بزرگی بوده و جلیل القدر بوده، خدمات ارزنده‌ای به شیعه کرده، تألیفات ارزنده‌ای داره، نه یکی نه دوتا، و در رأس همه اونها که مردم بیشتر مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه را با اون میشناسن، که البته این تنها نیست ولی بیشتر شهرت مرحوم علامه مجلسی با اونه.
بله.
کتاب بهار الانواره.
بله.
اهل فن و اهل فضل اگر مراجعه کنن به کتاب ارزنده بهار الانوار میبینن که این یک کتابخانه است.
بله.
یه دایره المعارفه و آدم تعجب میکنه که چه همتی این مرد بزرگ داشته. البته ظاهراً اوان و اثار هم داشته.
بله.
دستیار داشته. چه همت بزرگی داشته این مرد و چقدر عظمت علمی داشته و چقدر زحمت کشیده این دایره المعارف را، در واقع این کتابخانه را به وجود آورده و زحمت کشیده.
بله.
از این نظر از عظمت علمی مرحوم علامه مجلسی هرچه بگوییم کم گفتیم.
بله.
اما ارتباط ایشون با دربار شاهان صفوی درسته، کسی منکرش نیست و ایشون شیخ الاسلام بوده، یعنی مورد حمایت و تقویت و تأیید شاهان صفوی بوده،
یعنی یک سمتی بوده شیخ الاسلام،
یعنی مرجع تقلید مثلا.
بله.
این چیزی.
بله.
و روحانی شاخص زمان اونها بوده.
بله.
و در اثر حمایت اونها، در اصلا که کشور کشور شیعه شده بوده، مرحوم علامه مجلسی دستش باز بوده، توانسته چنین اثر موندگار و عظیمی را به جا بگذاره. کسی دستش داری. باز نباشه، امکانات براش فراهم نباشه که نمیتونه چنین چیزی بنویسه.
داری.
و اما اینکه سوال کردن که همه باعث طعن بر ایشون شده، بله درسته، بعضیا از این جهت بر ایشون طعن وارد کردن، ولی این اختصاص به مرحوم علامه مجلسی نداشته. در جای خودش بحث شده که وقتی سلاطین صفوی روی کار آمدن و برای اولین بار در ایران شیعه اثناعشری و تشیع اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی اعلام کردن، که الان بله. تشیع رسمی ما یادگار شاهان صفویه.
بله.
و یک سلسله شیعی به وجود آوردن و وضع ایران آشفته بوده، تمامیت ارضی نداشته، هر گوشش دست کسی بوده، ایلخانی بوده، ملوک و طوایفی بوده، تجاوزهای خارجی بوده، اینا استقلال به وجود آوردن، امنیت کامل به وجود آوردن، وحدت ارضی به وجود آوردن و علمای شیعه بر خودشون وظیفه دانستن که این سلسله شیعی را تقویت کنن و هدایت کنن. این
بله،
مهمه.
بله.
هدایت کنن و ارشاد کنن و جهت بدهن که این رفاتشون رو بگیرن، خالص باشن. و در جای خودش ثابت شده که مشهورم هست که شاهان صفوی صوفی بودن، ابتدا صوفی بودن و قزلباش ها که هم نیروی نظام اینا بودن، از نظر این که اینا قطب بودن و مورد علاقه بودن، این همه در راه اینا فداکاری میکردن. صفی الدین اردبیلی جد اینا بوده. اینا علمای شیعه امثال مرحوم علامه مجلسی کاری کردن که اینها هم پوسته انداختن از تصوف به تشیع منتقل شدن، تصوف را گذاشتن کنار و شدن شیعه. و در اینجا شاید نکته خوبی باشه من اضافه کنم، ببینید میفرمایند که مثلا ارتباط تنگاتنگی با دربار شاهان صفوی داشته، بعضی از آثار مرحوم علامه مجلسی در رد صوفیه است.
بله.
در زمان خود صفویه که چه بس هنوز همشون شیعه نشده بودن و اجدادشون صوفی بودن و صوفی هنوز در کشور زیاد بودن یا یه قدرت بزرگی بودن،
رواج داشته در
مورد رواج بله. داشته و چیز رایج بوده، مرحوم علامه مجلسی بدون محافظه کاری به جنگ صوفیه رفته، غیر از کتابایی که در عقاید شیعه ترویج تشیع اینا ردیه‌هایی هم داشته، کتابای ردیه مرحوم علامه مجلسی نوشته، بله. ردیه بر صوفیه نوشته. بنابراین اینجوری نبوده که بگیم مثلا علی عزوزیده خود فروخته بوده، عالم درباری بوده. بله قبول دارم بعضیا طعن وارد کردن، ولی این طعنها بیجاست و علمای شیعه لبنان آمدن حمایت کردن، تشیع را ترویج کردن.
بله.
و آمدن مستقر شدن و کمک کردن به این شیعه. این چیزیه که جوابشو دادن. و نه تنها در مورد صفویه خیلی روشنه، بلکه در مورد ارتباط علما با دربار قاجار حرف همینه، میگن علمای بزرگ ما با شاهان قاجار ارتباط داشتن ولی علمای درباری نبودن، قهر نبودن به اونها، هدایت میکردن، ارشاد میکردن، جهت میدادن، ضعفاشون میگرفتن، جلو انحرافاشون رو میگرفتن و این مقدار خدمت کردن و اونها را در جهت اسلام و صراط مستقیم اسلام هدایت کردن و بله. در اینجا نقش مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه بسیار بارزه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنونده گرامی دیگری درباره امامت پس از شهادت امام صادق علیه السلام پرسیدند، گفتند آیا پس از شهادت امام صادق علیه السلام مشکلی در انتقال امامت به امام کاظم پیش آمده بود که گروهی قائل به امامت اسماعیل شدند، مگر او قبلا از دنیا نرفته بود؟ بفرمایید که ماجرا چه قرار
بود. بعد از شهادت امام صادق نبود، از زمان امام صادق ایده به اشتباه در امر امامت بعد از امام صادق دچار اشتباه شدند، گویا اصلش تصور عامیانه بوده چون اسماعیل پسر بزرگ بوده، گویا روی این ایده تصور می‌کردن که مثلا جانشین امام صادق سلام علیه اسماعیل خواهد بود. به همین جهت وقتی اسماعیل از دنیا رفت، امام صادق سلام علیه او را تشییع کرد، نماز خوند و مردم را شاهد گرفت و کفن را باز کرد، فرمود ببینید مردم اسماعیل فوت کرد، این اسماعیله که فوت کرد، شهادت گرفت. ولی این باور تقویت شد و طبعا اسماعیلی از اونجا شیخ گرفت، با اینکه اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام علیه از دنیا رفت، اون ایده گفتن که خب حالا درسته امامت مال اسماعیل بود، ولی حالا اسماعیل در زمان حیات امام صادق از دنیا رفته، پس امامت منتقل شد به پسر او و این هیچ ارتباطی نداره با خفقانی که بعد از امام صادق پیش آمد و شیعیان به سختی توانستن با امام کاظم سلام علیه آشنا بشن. وصیت معروفیه.
بله.
امام صادق سلام علیه وصیت سیاسی بود که به این صورت که وقتی خبر شهادت امام صادق سلام علیه در مدینه به اطلاع منصور دوانیقی رسید در بغداد، به حاکم مدینه نامه نوشت، گفت که ببین جعفر محمد جانشینش کیه، او را گردن بزن.
بله.
و این تفتیش کرد و وصیت امام صادق سلام علیه را به دست آورد که ازت اونجا نوشته بود که وصی من این چند نفرن. حاکم مدینه همون کسی که حالا این بله. ماموریت رو پیدا کرده بود.
بله.
ابو جعفر منصور دوانیقی، خود
شخص خلیفه،
شخص خلیفه. بله. و مادر امام کاظم سلام علیه بانو حمیده.
بله.
و خود امام کاظم و بخ والی نوشی قربان وصیش اینا من کدوم یک از اینا رو بکشم. این مشخصه که امام صادق سلام الله میدانست که بعد از او خواهند رفت سراغ وسیع او، ولذا وسیعش را بین 5-6 نفر گنجون.
بله.
و طول کشید که با خفقانی که به وجود آمد، طول کشید که ابتدا شیعان خاص مثل هشام ابن سالم و امثال اینها با امام کاظم سلام الله آشنا بشن، ارتباط پیدا کنن و با سوالاتی که کردن اینها به امامت حضرت معتقد شدن و دیگران را هم ارتباط دادن با امام کاظم سلام الله، و کم کم شیعان جمع شدن و از اینجا بود که فتحیه و اینا پیدا شد. عبدالله افته هم با استفاده از این وضع ادعای امامت کرد. این بعد از شهادت امام صادق سلام الله بوده، ولی مسئله اسماعیل از زمان ریشش، از زمان حیات امام صادق سلام الله بوده.
آیا خود اسماعیل هم ادعایی در این باره داشت از زمان حیاتش؟
نداشت.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. همچنان پرسامان تاریخی تقدیم عزیزان شرمنده خواهد شد از رادیو معارف.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب استاد پیشوایی، شنونده دیگری از شماره 913-6452 درباره ماجرای شهادت امام صادق علیه السلام پرسیدن، نوشتن آیا پس از شهادت امام صادق علیه السلام شاگردان ایشان پراکنده شدند؟ چرا همان رونق علمی با محوریت امام کاظم علیه السلام ادامه نیافت؟ بفرمایید.
اولا از قسمت دوم سوال شروع میکنم.
بفرمایید.
درسته که در زمان امام کاظم علیه السلام اون رونق و گسترش زمان امام صادق نبود، ولی به هر حال جمع شدن شاگردانی اطراف امام کاظم علیه السلام و این در زندگی نام امام کاظم علیه السلام ثبت شده که به نوعی ادامه یافت اون حرکت علمی امام صادق سلام الله علیه در محدوده کمتر.
بله.
و اما چرا با اون وسعت و با اون گستردگی ادامه پیدا کرد؟ جوابش روشنه. اون اینه که گفته شده و نوشته شده، مشهوره و از نظر تاریخی هم مسلمه که امام صادق سلام الله از یک فرصت تاریخی استفاده کرد، از یک فضای آزادی که موقتا پیش آمده بود، آخرای حکومت سلسله بنی امیه و اوایل حکومت سلسله بنی عباس، یه فضای آزاد به دست آمد، به وجود آمده بود، به این صورت که این دو قوت و این دو قدرت به جان هم افتاده بودن. آخرای حکومت بنی امیه بود، اینا رو به زوال می رفتن و انقلاب بنی عباس و علویان شکل گرفته بود، اینا رو در رو بودن با این انقلاب و فرصت پیدا نمی کردن بیان در مدینه مصده امام صادق سلام الله بشن.
بله.
در چند سال آخری که حکومت بنی امیه به اصطلاح آخر نفساشو می کشید، امام صادق از این فرصت استفاده کرد. بعد از اینم که در سال 132 هجری بنی امیه ساقط شدن و سلسلهشون منقرض شد، بنی عباس روی کار آمدن، به حکم این که علویان و سادات حسنی و حسینی با هم پا به پای بنی عباس با بنی امیه مبارزه کرده بودن، به اصطلاح همرز بودن مدتی.
بله.
اینها مدت مزاحم علویان و سادات فاطمی نمی شدن و چند سالی هم ما اینجوری گذشت که امام صادق سلام الله باز از این فرصت استفاده کرد. مثلا اولین خلیفه عباسی ابوالعباس صفا بود که میگن دوران خلافت این شهر 4 سال طول کشید.
بله.
در این 4 سال، یعنی تا سال 136 هجری، هیچ سندی نداریم که ابوالعباس صفا مثلا تضییقاتی برای امام صادق فراهم کرده باشه.
اصلا فرصت توجه به این مقوله شاید پیدا نکرد.
اول کار بود و تثبیت حکومتشون را فکر میکردن، تلاششون در راه بود، اینا اصلا دیگه نوبت نمیرسید حالا بیان به سراغ امام صادق سلام الله.
بله.
سختگیری هایی که ثبت شده در تاریخ از زمان ابو جعفر منصور دوانیقیه که دومین خلیفه عباسیه.
بله.
زمان ابو جعفر منصور دوانیقی سادات حسنی قیام کردن، محمد نفس زکیه قیام کرد، ابراهیم برادر